وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و یا پیشنهادی در خصوص برنامه رویداد و دیگر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص این برنامه ها با همکاران ما در میون بگذارید. این عزیزان حتما منتقل خواهند کرد نظرهای شما خوبان رو به همکاران بنده در رادیو گفتگو. دوستان عزیز، همطور که میدونید در هفته یه بسیج قرار داریم. این هفته رو خدمت همه شما گرامیان و همه دلاور مردان عزیز کشورمون، بسیجیان غیور و سرفراز، تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش رو نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه ای مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی‌ها همطوره پا به زمین می‌کوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، می‌خواستن زودتر تهاجم کنن. اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی می‌کشوند به سمت میدان‌ها. خب فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمی‌دونستن، نگه می‌داشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخش‌های مختلف جبهه‌های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزشه. ابدا، انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوزیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه، نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنی یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن. خب هزار نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. هزار نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو هزار نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشم، بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستباگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنن. از جمله از
بسیج ای سر فرازان افتخار میهنید، مایه امن و امان و اعتبار میهنید، در مطاف کعبه دل در کنار رهبری، در مطاف ختم کافر چون حصار میهنید. جان ما برقی جان شما، شمع ما چهره رخشان شما، با خدا عهد و پیمان بسته ای، ای خوشا عهد و پیمان شما، ای خوشا عهد و پیمان شما. چشم جهان سوی شماست، حامی مستضعفان نیروی بازوی شماست، جانتان در انتظار بوسگاه کربلا، کربلا در انتظار دیدن روی شماست.
ای خوشا دیدن روی حسین، بوسه بر آج گل بوی حسین، هر دمد چهره پبریل زن، مشته بوسه بر بوی حسین، مشته بوسه بر بوی حسین.
فخرتان بادا که رزمت از بتان زیور گرفت، میهن از نام شما آوازه دیگر گرفت، بر شما بادا مبارک کسبت جندالهی، سر فرازان کد که این چتر هوا بستر گرفت،
تا عمل زنده ماند نامتان، جاودان می شود پیامتان، دشمن پده گردد زد چوبی، بشنود چون تنی نگامتان، بشنود چون تنی نگامتان.
موسیقی
رسید بر خدا جویان و جانبازان و یاران بسید بگسلد شیرازه دشمن به میدان بسید نگسلد هرگز زره بر عهد و پیمان بسید
عهدتان با خدا پاینده با جهدتان محکم و زاینده با تا رسد مهدی صاحب زمان رهبر ما خمینی زنده با رهبر ما خمینی زنده با.
بدون شک فراگیر شدن تفکر بسیجی که همان اخلاص، ایمان به هدف، بالندگی و رشدآفرینی است در ذهن همه افراد جامعه حرکتی همسو را به دنبال خواهد داشت و همین تفکر است که فعالیت‌های اقتصادی، پیشرفت‌های نظامی، دستاوردهای علمی و دیگر دستاوردها را ترمیم و ارتقا داده است.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سونت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو
بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. لحظات بسیار خوب و نابی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم در جای جای ایران عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تن درست. دوستان خوبم، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان گرامی رو فراهم آورده باشه. ما منتظر تماس های پرمهر شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با سامانه 301035، سامانه پیام کوتاه ما 2786-1035، هم تلفن گویای رادیو گفتگوست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. اما دوستان خوبم، میان برنامه راه حل آماده پخش هست، میان برنامه‌ای که هر روز راس ساعت 13:15 تقدیمتون میشه و این برنامه اختصاص داره به شعار سال و موضوع این برنامه موانع تولید و مشکلات آن در صنعت خودروسازی است.
راه حل.
یکی از مشکلات قطع سازان این هست که کارفرماها و شرکت‌های خودروساز مبالغ فاکتورهای قطع ساز را همیشه با دیرکرد وصول می‌کند. آیا در سال‌های اخیر این روند بهبودی داشته یا خیر؟
ما قطعه می‌دیم، فاکتوری صادر نمی‌کنیم. بر اساس یه قراردادی که فیما بین هست، قطعه می‌دیم. اینا می‌ذارن به مطالبات ما و هر وقتی هم که پول داشتن به ما میدن. حالا اگر با توجه به این سیاست دولت که قیمت ها رو به صورت بسته نگه داشته، در نتیجه خودروساز در منطقه زیان هستش و به دلیل که پول هم نداره مجبور از قطع سازان مایه گذاشته دیگه. یعنی دولت پول، یعنی دولت نداشته خودروساز قیمت خودرو رو خودش انتخاب کنه، بلکه اومده دستی قیمتی رو بهش تحمیل کرده و این برده تو منطقه زیان. وقتی زیان میکنه طرف پول نداره دیگه، بعد اولین جایی که وارد میکنه به قطع سازانه.
همیشه قطع سازان برای تهیه مواد اولیه و ابزار آلات متحمل پرداخت هزینه های هنگفتی هستند. اتحادیه و شرکت های خودروساز چه تسهیلاتی برای قطع سازان فراهم کردند؟
معمولا مواد اولیه مون از طریق خودروساز تامین نمی کنیم، بلکه از طریق پتروشیمی یا مثلا ورق و از طریق دولت مبارکه یا مثلا ارزم بزرگ شما که مفصول ها یا چیزهای فلزی رو از طولات های آلیزی، همه اینا دولتی، اغلبشون دولتی هستن، تهیه میکنیم و همه شون هم الحمدلله هم به نرخ خوب خلیج فارس و هرچی که دلشون میخواد پای ما حساب بکنن دیگه، شاید هم بیشتر. ما مواد اولیمون رو خودروساز متعهد نیست به ما بده، ما خودمون مسئولیت تهیه مواد اولیه خودمون داریم. متاسفانه به دلیل بعضی از محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود داره، خیلی از کسانی که مواد اولیه به ما می‌فروشن به دلیل ضیق مشکلات ارزی که در مملکت وجود داره میان چیکار می‌کنن؟ قیمت‌های نجومی که خودشون دارن یا مثلا می‌تونن به اصطلاح صادرات بکنن یا هر چیزی رو تحمیل می‌کنن به ماهایی که مواد اولیه نیاز داریم. به همین دلیل ما مجبوریم از اینا نقد بخریم، به قیمت گزاف بخریم و بعدا به دلیل مشکلات ارزی که با یا سیاست های دولت امکان واردات هم نداریم، یعنی بعدا حالا خودمون هم خیلی علاقه نداریم داخلی هستش باید واردات کنیم، ولی از اون ناچاری حتی نمیتونیم واردات هم انجام بدیم. ولی در حال بیشتر شرکت های دولتی هستن که به ما قیمت های گزافی رو تحمیل میکنن و مشکلات مختلفی دارن که از جمله مثلا توی ایام تابستون ما مشکل برق داشتیم که مشکل برق باعث شده بود که مثلا فولادسازی ها فولاد نتونن تهیه کنن، سیمان نتونن سیمان بزنن بفروشه، بلکه اونجوری مشکلات جنبی هم به هر حال بعضی وقتا به ما تحمیل میشه.
با توجه به چالش‌های فراوان فعالان اقتصادی و همچنین افزایش درصد تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که اغلب در تملک بانک‌ها قرار گرفتند، آیا سیستم بانکی کشور به دنبال ارائه راهکاری برای جلوگیری از تشدید تعطیلی بنگاه‌های تولیدی است و یا تلاش خود را صرف رونق گرفتن واحد‌های تولیدی می‌کند؟ درخواست شما از بانک مرکزی و مسئولین چیست؟
از موضوع شما که بانک ها یک بانک های اقتصادی هستن که اغلب ادعا میکنن یا واقعی یا غیر واقعی که ورشکستن، الان به دلیل اینکه به همین دلیل تمام سربازهای خودشون و مشکلات خودشون هم از مثل طریق نرخ ارز و نرخ سود و غیره به ما تحمیل میکنن، ولی اصلا به طور کلی بانک ها اخیراً انقدر به صلاحات اوضاع ناجور شده بود که به تعطیلی واحدهای تملک به طور دست می‌دادن که اخیراً بخشنامه‌های متعددی شده که اینها رو از طریق وزیر دارایی و غیر و غیره که منع شدن از اینکه تملک بکنن، ولی به هر حال بانک‌ها یه بنگاه‌های اقتصادی هستن بر اساس مسائل خودشون حرکت می‌کنن، اغلب هم با نرخ سود بسیار بالا و جرایم تأخیر بالاتر و معمولاً باعث ورشکستگی شرکت ها میشن، نه تنها خاطر دو نقده میشن عمدتا باعث ورشکستگی میشه.
یکی از علل کاهش تولید را میتوان فرسودگی ماشینالات و تأسیسات کارخانه ها دانست. آیا مسئولین برای سرعت بخشیدن به چرخه تولید در این راستا کمکی به فعالان اقتصادی کردند؟
به هیچ وجه من الوجود ما شرایط امروز ما نه تنها در جهت بهبود ماشینالات نیست که هیچ نمیتونین، یعنی عرضی وجود نداره، حمایتی وجود نداره و اگرم بخوام بدن یه طرحی محمدن با نرخ 18% و نرخ‌های بالا میدن که برای خیلی اصلا صرفه اقتصادی نداره. به همین دلیل واقعا مسئله جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده و نوآوری به شدت به عنوان یه عارضه حس وجود داره و بدتر هم میشه و متاسفانه دولت هم چه دولت قبل که سیاستی در این جهت نداشت، دولت فعلی هم که ماشاءالله الان هر چیز دخواه سردرگمه و نمیدونه چیکار داره میکنه، نه سیاست ارضی داره، نه سیاست اقتصادی داره، نه سیاست الان بیشتر سیاستاش غیر اقتصادیه. ولی به نظر من اصلا نگاه اقتصادی هنوز از این دولت ندیدیم که انشاءالله امیدواریم که به زودی این دولت برای به چرخه در آوردن اقتصاد و همچنین مسائل مربوط به حل مشکلات صنعت و غیره انشاءالله یه چیزایی ارائه بده. تا کنون ما چیزی از این دولت مشاهده نکردیم. پیشنهاد من اینه که دولت اقتصادم نگاه کنه، صنعتی نگاه کنه و از متخصصین به هر حال که موجود هستش تو این مملکت در جهت تصدی مشاغل دولتی استفاده بکنه، نگاه جنایی نداشته باشه، نگاه سیاسی نداشته باشه و خیلی چیزا درست میشه. وگرنه تا وقتی که ما به همه مسائل نگاه سیاسی داشته باشیم خب نمیتونیم مسائل اقتصادی ما همیشه چیز میشه، یعنی پس معرکه خواهد بود. و اگر دولت بتونه انتصابات خودشو به طور اقتصادی بکنه بر مبنای شایستگی شایسته سالاری بکنه، دور از جناح‌بندی و نمیدونم سیاسی بکنه، من فکر می‌کنم یه امیدی هست. ظرفیت‌های ما کم نیست برای بهبود، ظرفیت‌های ما کم نیست برای توسعه، برای رونق. ولی متأسفانه وقتی سیاست توسعه‌ای نداشته باشی، سیاست اصلا نداشته باشی، سیاست اقتصادی نداشته باشی، خب چیکار می‌تونیم بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتی، ما ملت امام حسینی.
اگر یک جبهه حق را دارد تا
تعقیب میکند، دنبال میکند، جبهه مقابل او به دنبال باطل است. یه وقت از این جبهه حق میترسن، خب بله معلومه که شکست میخورن، حقن اما شکست میخورن. یه وقت از بی‌صبری نشون میدن، البته شکست میخورن. یه وقت حرف حق دارن اما به لوازمش عمل نمی کنن، دنبال دنیا و مادیت و عشرتن، البته شکست میخورن. هیچ وعده خدای متعال نداده است، چک سفیدی نداده است که شما چون برحقید حتما پیروز خواهید شد. نه، شما پیروز خواهید شد چون برحقید و چون ایستادگی میکنید. اگر به ایستید پیروز خواهید شد. ولی تا اون پیروزی نهایی، تا فرارسیدن اون پیروزی نهایی، مبارزه، درگیری، چالش ادامه داره. در دل نظام اسلامی باید یک نیروی دفاعی قادر، بیدار، مستحکم، آماده به کاری همیشه وجود داشته باشه. این همون روحیه بسیجی است. ارتش هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، سپاه هم روحیه بسیجی میتوانه داشته باشه، یگانه‌های بسیج هم که با همین مبنا تشکیل شدن، اینا هم روحیه بسیجی میتوانن داشته باشن. دستگاه‌های دولتی هم میتوانن روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه‌های انتظامی هم میتوانن روحیه بسیجی داشته باشن، دستگاه دیپلماسی هم میتوانه روحیه بسیجی داشته باشه. اگر این شد، پیروزی حتمی و سریع خواهد شد. بسیج با این چشم نگاه کنیم، به روحیه بسیجی با این چشم نگاه کنیم و این روحیه رو هرچه میتوانیم زنده بداریم.
کجی نمیدیم برا رسیدن به این استواری، رنج و عذاب از ته دل کشیدیم. جوانامون گذشتن از خونشون، پر کشیدن تا اوج این آسمون، اسم بسیج و زنده کردن، ولی از خودشون مون دو تیکه استخون، از خودشون